الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین وجهی که از جناب شیخ اشراق برای اثبات مسئول افلاطونی و همچنین ارباب انوایات شد این بود که آثار ضروری و غیر قابل انفکاکی برای این طبایع هست و این آثار را نمی شود به خود این طبایع اسناد داد، حتما یه موجود مجرد عقلی عهده‌دار این خواهد بود. اونگاه در پایان این وجه دوم در صفحه 57 فرمودن که حق همان است که قدما فرمودن، یعنی هر نوعی از این انواع جسمانی یه جوهر مجرد نوری دارد که اون قائم به نفس است و اعتنای به این نوع دارد و حافظ و نگهبان این نوع است. بعد فرمودن بین که این کلی مصطلح و کلی طبیعی نیست به سه دلیل. برای آنکه این موجود قائم به نفس است و کلی طبیعی به اون معنا صورت ذهنی است و این فرد است و کلی طبیعی مورد اشتراک افراد است و این خود را تعقل می کند و غیر خود را تعقل می کند، کلی طبیعی صورتی پیش نیست. بعد از این که فرمودن اگر درباره این ارباب انواع گفتن اینا کلیان به معنای کلی طبیعی نیستن طبق این سه برهان که حد وسط اینها هم بر اساس شکل ثانی تنظیم شود، و دو حکم دیگر هم ذکر کردن. یکی این که ارباب انواع برای انواع نیستن، رب برای مربوب نیست، برای اینکه موجود طبیعی هدف داشته باشد و معنا پیدا کند اون رب خلق نشده است که اون صورت کلی مجرد و اون رب و نو در این الگو جا بگیرد، در این قالب جاسازی بشود که به این قالب معنا بدهد. این چنین نیست به دو دلیل. یکی این که هرگز موجود برتر برای موجود نازل آفریده نمی شود. دوم این که اگر اون وجود عقلی برای این وجود مادی لازم باشد تا این وجود مادی هدفدار باشد و معنا پیدا کند، خب ما نقل کلام در خود اون وجود مجرد عقلی می کنیم. او هم این چیز نیست که نامتناهی باشد که ازلی و ابدی و سرمدی باشد که اگر چیزی نامتناهی نبود، ازلی و ابدی و سرمدی نبود، او هم برای اینکه هدفدار بشود و معنا پیدا کند او هم به رب و نوع دیگر طلب میکند. فلل مثال مثال آخر الی ما لا نتلاه دارد. پس بنابراین طبق این دو دلیل اون رب و نوع برای اینها نیست. اون رب و نوع برای اینکه اینها معنا پیدا کنند نیست، بلکه اون رب و نو برای خود و مافوق خود هست و این انواع که مربوب اون مجرداتن در اثر ارتباط با اونها معنادار میشوند و هدف پیدا میکنند. سایه در اثر ارتباط به شاخص معنادار میشوند، نه شاخص برای سایه باشد. هدف سایه شاخص این باشد که سایه پیدا کند، این چنین نیست، بلکه سایه در اثر ارتباط با شاخص معنادار می شود. این موجودات طبیعی در اثر ارتباط با اون ارباب انواع معنادار و هدفدار می شوند و تدبیر می شوند، نه اینکه اونها برای اینها هستند. مدبرات امر برای مافوق خود کار می کنند نه برای مادون. مادون در اثر ارتباط با مدبرات امر به کمال خودشون می رسند. این مطلب چهارم. مطلب پنجم که امر اثباتی است، در حقیقت جواب هر دو قسمت است. فرمود من به این که ولا یعنون بالکلی، ما نفس و تصور معنا مثلا لا یمنا شرک، این نیست به سه برهان. چه این که اون رب و نو هم برای اینها خلق نشد چون عالی العالی لا نظر له الا سافل، این اصل کلی، و اگر هم برای این بود که اینها معنادار بشوند تسلسل لازم می آمد. این دو دلیل. اونگاه هم فرمان به این که اون حقیقت هست و اینها مجاز، اون اصل است و اینها فرع، و اون کل است، اینها مثلا زیر مجموع این کل، که این بیان پنجم در حقیقت برای اثبات اون که نقطه مقابل اون چیزی نفی کردن. فبودن بلا یعنون بالکلی ما نفس و تصور معنا لا یمنع شرکه، بلکه منظورش از این کلی، کلی سه ایست. این یکی، چون این موجود مجرد نسبتش به جمعی افراد علی سواست، برای اینکه مجرد است و جهاد خاص ندارد و سعی وجودی دارد، از این جهت را کلی میگوید. و قهرن چون مجرد است و کاملتر از مادی است، موجود مادی در اثر ارتباط با مجرد به کمال تدبیریش راه میابد، پس او میشود اصل، نه اینها بشود اصل. پس از سافلو للعالی، نه اینکه العالی و لسافل. این مجموعه پنج مطلب را در ذیل وجه ثانی یاد میکنم. اونگاه نوبت به وجه ثالث میرسد. در وجه ثالث و اما که برهان سومی که شیخ اشراق برای ارباب انوایات میکنن، همون قاعده امکان اشرف است که بعد در مقابلش قاعده امکان اخص هم اختراع شده است. قاعده امکان اشرف میگوید به این که وقتی یک موجود شریف در مرحله یافت شد، اشرف از او که ممکن رو وجود است باید یافت بشود. چین که اگر یک موجود خسیسی یافت شد، شریف از اون خسیس هم باید یافت بشود. برای اینکه اینها در تحت یک ماهیتن و ممکنن و وجودن، وقتی امکان داشتن از طرف فاعل که قدرتش لا یتناهاست، قصوری نیست، یقینا آفریده میشود. مرحوم صدر مسلم فرمود که این برهان امکان اشرف در کتاب‌های جناب شیخ اشراق مبسوطا آمده، چون که خود مرحوم صدر مسلم در بحث فیض واجب در جلد 7 اسفار مفصلا بحث کردند. فرمود به اینکه این نظم‌هایی که شما در عالم طبیعت می‌بینید، گرچه نظم علمی است، اما آمیخته با تغییر، زوال و نقص و عیب است. شریفتر از اینها اون نظم‌های جهان تجرد است که از گزند زوال و تغییر و نقص و عیب مسئول است. این چنین خواهد بود و اون چه که از این نقص‌ها مسئول است می‌شود اشرف. پس موجود مجرد و کامل این نوع اشرف از این است. و اگر اخص صادر شد، اشرف به طریق اولا با صادر بشود، بل اینکه هر دو ممکن رو وجودن، چون ممکن رو وجودن از طرف قابل قصور نیست و فاعل هم که غیر متناهل قدرت است، از اون طرف که نقصی نیست، پس یقینا می آفریند. این رو با یه توضیح مرحوم صدر متعلقین رو باز میکنن. یه اشکالی سیدن استاد رضوان الله اینجا دارن که این اشکال در فرمایشات مرحوم صدر متعلقین هست، چه در اسفار و چه در شواهد. ایشون میفرمان به این که این قاعده اون چرا که نتیجه میدهد آن است که این موجودات منازل در تحت تدبیر موجودات عالی باید قرار بگیرن و کمالات موجودات نازل را اون موجودات مجرد عالی باید داشته باشه و اگر نداشته باشن نمیتوانن تدبیر اینها را به عهده بگیرن. اما بیش از این اثبات نمی کند که اون جوهر مجرد عقلی مثل این هاست، نه مثال این ها. ممکن است مثال این ها باشد، نه مثل این ها. و مسانخت در وجود هم مماثله در ماهیت را اثبات نمی کند. باید سنخ وجودی این ها باشد و تا بتواند مدبر این ها باشد. اما مثل ماهویه این ها لازم نیست باشد. چه اینکه شما هر وقت نوبت به مثال میرسد، موجودات برتر از مثال که مدبرات خود اون مثال محسوب میشوند، مصانخ وجودی اونها هستند، کمالات اونها را دارا هستند، ولی اتحاد ماهوی بین اونها برقرار نیست. از اونجا که بالاتر میرویم تا به مرحله واجب میرسیم، ببینیم واجب تعالی سنخ وجودی همه مربوب‌های خود را داراست، کمالات وجودی داراست، اما مثل ماهوی اونها نیست، برای اینکه اصلا ماهیت ندارد. بالاخره ما شواهد فراوانی پیدا کردیم که موجود بالاتر مدبر پایین‌تر هست، مکمل پایین‌تر هست، سنخ کمالات اون را دارد، ولی مثل ماهوی او نیست، ماهیت او جدا و ماهیت مربوب ها جدا. این یک نمونه. وقتی این راه ها را ادامه دادیم تا به واجب تعالی رسیدیم، همه این کمالات را واجب به نحو اعلا و اشرف داراست و اصلا ماهیت ندارد. این دو نمونه. پس این قاعده بیش از این اثبات نمی کند که اینها در تحت تدبیر موجودات برتر قرار دارند و تماثل وجودی دارند، اما تماثل ماهوی را نمی شود اثبات کرد. این تحلیل قاعده اشکال حلی و اشکال نقضی هم همون دو نمونه است که ما موجودات فراوانی داریم که در تحت تدبیر موجودات برتر هستند. اون موجودات برتر سنخ وجودی اینها را واجدن، اما تماثل ماهوی ندارن. یک نمونه. تا برسیم به واجب تعالی که اصلا واجب ماهیت ندارد. این دو نمونه. خلاصه نقد ایشون این است که این قاعده بیش از این اثبات نمی کند و لازمه این قاعده هم تماثل ماهوی نیست، چه این که خود صدر متعلین هم این اشکال را احساس کردن، گفتن حد اکثر سخنان جناب شیخ اشراق مثال ثابت میکنند، نه مثل، در حالی که افلاطونی ها مثل ثابت میکنند نه مثال. و بعد از اینکه قاعده رو تحلیل کردن و از سخن مرحوم صدر متعلین کمک گرفتن، دوتا نقضم کردن. یکی اینکه اصلا تماثل ماهوی در بین بعضی مربا و مربا نیست، مثل مجردات برتر در باب انوان صد با در باب انبا. نمونه دیگر واجب تعالاست نسبت به مادون که اصلا ماهیت ندارد. البته این اشکال رو برای مثل متعلقین در اسفار دارن، در شواهد دارن، لکن این قاعده امکان اشرف اگر تمام بشود حتما مثل ثابت میکند نه مثال. برای اینکه یکی از شرایط اولیه قاعده امکان اشرف این است که اون اشرف و شریف یا شریف و خسیس متحد الماهیه باشن. اگر متحد الماهیه نبودن، از کجا ما امکان اون موجودش اشرف رو اثبات بکنیم؟ مجموعه نظام عالم که خیلی چیز درش وجود دارد، اون که مورد پذیرش همه این هاست که ما وجود طبیعی داریم، وجود مثالی داریم، وجود عقلی داریم. این که مثال افلاطونی نشد، نه ارسطویی ها منکرند، نه افلاطونی ها منکرند، نه شیخ اشراق منکرند، نه تعبیر کننده های دیگر منکرند. امکان اشرف حتما اتحاد ماهوی لازم است. مثلا ما باید بگوییم که این انسان که دارای فرد مادی است، فرد مجرد او که مشمول همین است، او هم ممکن است. چرا؟ برای اینکه چون فرد الانسان است. حالا اگر فرد ماهیت دیگری بود، ما نمیدونیم ماهیت ممکن است یا ممکن نیست. اگر فرد مادی در عالم طبیعت یافت شد، فرد مجرد همه این طبیعت ممکن است، چون طبیعت که یکیست. وقتی ممکن شد و اشرفی از این شد، یقیناً وجود دارد. در امکان اشرف، قاعده امکان اشرف، دو شرط جزء شرایط محوری و عنصری است. یکی اتحاد در ماهیت که اون اشرف و شریف یا شریف و خسیس اتحاد در ماهیت داشته باشن تا بتوان اثبات کرد که اون اشرف ممکن است. دوم اینکه در عالم طبیعت نباشد، در عالم مثال یا عالم عقل باشد. برای اینکه اشرف در عالم طبیعت گرچه ممکن وجود هست، ولی موانع هم فراوان است. صرف امکان وجود کافی نیست برای تحقق. مثلا درختی بهتر از این درخت سیب یا گلابی یقینا ممکن وجود است، ولی یافت نشده. ما درباره هر کدام از این انواع درخت ها که بحث میکنیم کامل تر از اون فرد مشهود هست. درباره انواع حیوانات این چین است، درباره انواع انسان ها، افراد انسان ها این چین است. اکمل از این درخت یا اکمل از اون حیوان یا اکمل از اون انسان در عالم طبیعت یقینا ممکن وجود هست، اما قادر واجب تعالی قدرتش غیر متناهی است. اما در جهان طبیعت صرف امکان قابل کافی نیست، امکان ذاتی، باید امکان استعدادی هم زمین بشه. لذا این قاعده امکان اشرف در عالم طبیعت جاری نمی شود. یکی از شرطهای عنصری و اصلیش آن است که خارج از عالم طبیعت باشد، چه اینکه یکی از شرطهای اصلیش هم آن است که اتحاد ماهوی داشته باشد. اون دیگه امکان فقری است، امکان ماهوی نیست. بله اون دیگر امکان فقری است دیگه، امکان اشرف فضایی از دست میره و با شیخ اشراقی که ارباب انوار را دارد تقریر میکند نمیشود چین حرفی زد، برای اینکه او غالب اصالت الواهی است. و اگر هم امکان فقری اثبات بشود دیگه مسئله اتحاد خود اشکال ایشون بر ارباب انوا هم برطرف خواهد بود. دیگر اگر اون مثل ثابت نشود، چون نباید اشکال بکنن که مثل نیست، فقط سنخ وجودی ثابت می شود و همه اینها در فقر امکان فقری سهیمن. در حالی که الان مهمترین اشکالشون این است که این ارباب انوا مثال برای انواع هست نه مثل، و افلاطونی ها مثل ثابت میکنن. بله دیگر، بله. بله، حالا برسیم به جلد هفتم ببینیم که اونجا این فرمایشون چیست. ولی اگر چنون چه باید مثل باشد، دیگه ممکن نیست که از اون طرف اتحاد ماهوی را انکار بکنیم، از این طرف مثل طلب بکنیم. میشه سنخ وجودی. این یه مطلب. نه این که اصل وجود عالم طبیعت را که میگن ما یک همچه موجودی رو با این خصوصیات در عالم طبیعت داریم، بالاتر از این رو هم باید داشته باشه. بالاتر از این وقتی یافت میشود که ما امکان او را ثابت بکنیم. وقتی امکان او را ثابت میکنیم که مثل این باشد، یعنی از در ماهیت مثل این باشد، اگر ما دلیل نداریم برای اینکه او ممکنه وجود است که یه وقت هست میگوییم اینها کارهای عرضی فراوانی دارن، آثار فراوانی دارن. این آثار فراوان از خود اینها ساخته نیست، از مدبرها ساخته است. این برهان اول و دوم است. اما برهان سوم که فرمودن و اصل برهانه مذکورون فی کتبه، اینجا نقل نکردن. اون برهان سوم کاری به کار ندارد، کارش به متن امکان این شی است که این جوهر، این انسان یا اون حیوان یا اون چجر ممکن وجود است، اشرف از او هم یقینا ممکن وجود است. پس بنابراین چون قصوری هم که در اونجا نیست، پس باید یافت بشه. اشکال ایشون و همچنین اشکال سیدن استاد رضوان الله علیه که این قاعده مثال درست میکند نه مثل، این وارد نیست، برای اینکه امکان اشرف اگر تام باشد در جاییست که مثل باشد اصولا، یعنی اون اشرف با شریف متحد الماهیه باشد. برای اینکه اگر اون متحد الماهیه نباشد ما راهی برای اثبات امکان اونو نداریم. اون که تفره در فیض نیست، که نه مثال افلاطونیست نه ارباب انواع است، هیچی نیست. اون اثبات عالم عقل است، اثبات عقول است. لذا بله، لذا الان ما درباره عقول ارضیه هستیم که افلاطونی ها عقول ارضیه میگویند، اشراقیون ارباب انواع. ما در اون عالم طولی اگر عالم طبیعت داشته باشیم، فوقش عالم مثال داشته باشیم، فوقش عالم عقول طولی داشته باشیم، تفره نشده است و راه سیر طی کردیم. اما گذشته از اون عقول طولیه یه سلسله عقول عرضیه هم داریم که بود و نبودشون هیچ تأثیری ندارد از در اون عدم تفره، این دلیل طلب میکند. که الان بحث در عقول ارضیه است، یعنی اصل عقول طولیه محفوظ است، عالم مثال محفوظ است، عالم طبیعت محفوظ است. این کاری به ترتیب ندارد، کاری به مسئله تفره و انها ندارد. ما عالم طبیعت است، فوقش عالم مثال است، فوقش عالم عقل، این مفروغ عنها این در کل است. یه چیز زائدی میخوان ثابت کنن، این امکانش امکان اشرف اگر بخواد این رو ثابت بکند باید اتحاد ماهیت داشته باشد. لذا مرحوم صدر متعلی میفرمان به این که اون چرا که شما میگویید مدعای شما مثل است و دلیل شما بیش از مثال ثابت نمی کنه. و برابر همون اشکال سیدن استاد هم اینجا تعلیقه داره، در حالی که امکان اشرفی را که جناب شیخ اشراق و امثال ذلك گفتن اگر تام باشد حتما مثل ثابت میکنند. برای اینکه شرط اساسی امکان اشرف دو چیز است، یکی تماثل ماهوی که ما بدانیم که یه موجود مجرد عقلی به نام مثلا انسان عقلی این هست، این باید در تحت طبیعت انسان باشد تا با بگوییم الانسان ممکن، پس اون موجود مجرد عقلی ممکن است. وگرنه یه موجود مجردی که بتواند عالم را بپروراند اون که خارج از بحث است، اون که نه موسل افلاطونیست نه ارباب انواع. خب ما میخوام بگیم یه انسان عقلی داریم، نه انسان مدبر میخواهد. انسان مدبر میخواهد اون برهان اول دوم است. ما یه انسان عقلی داریم، یه درخت انار عقلی داریم، یه کبوتر عقلی داریم. این چنین اثبات این که تک تک اینها در عالم عقول، تک تک این انواع در عالم عقول فرد مجرد دارن، این به قاعده امکانش رفت است. این امکانه اگر درست باشد مثل نتیجه میدهد نمیسه. اگر مقاعد به اعتبار دیدن حالا این رو باید که برهان رو به سبک وجود برد دیگر، منطقه ماهیت که معتبر هست امر اعتباریست، به طبع وجود امکانش که از دست نمیدهد که، منطقه عبرست برای امکان فقری. شیخ اشراق چون قائل به اصالت الماهیه است، با حفظ اون مبنا نمیتواند ثابت کند که یک چیزی یه فردش مادی باشد، یه فردش مجدد، یه فردش مرکب باشد، یه فردش بسیط. اینا اشکال هست که همسرد متعلیم دارن، ولی بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود همه این اشکالا قابل حل است. منتها والذی یسهل الخط این است که جناب شیخ اشراق نفس و برتر را منزه از ماهیت می داند. اگر این چنین باشد دیگه امکان ماهوی هم در اونجا راه ندارد. گذشته از ایشون تشکیک در ماهیت رو خب قبول دارند، اگر تشکیک در ماهیت رو قبول دارند دیگه این نقدها می شود مبنایی نه بنایی، که چگونه یه فردی مرکب است، یه فردی بسیط، یه فردی مادی است، یه فردی مجرد، یه فردی ناقص است، یه فردی کامل، چگونه این چگونه رو با تشکیک، همونطوری که قائلین به تشکیک وجود حل میکنند قائلین به تشکیک ماهیت هم حل میکنند، منتها الان مبنا تام نیست. نه اگر چون چه نه اگر یک چیزی به نام الف ما نمیدونیم این ماهیت چنین چیز ممکن وجود است یا نه، مثلا اصلش نمیدونیم که نه، اما باید ثابت بکنیم. اگر ماهیت داره باید از راه دیگری ثابت بکنیم دیگه، فرق نمی کنه حالا درباره الف نشد درباره با. ما این الفی که موجود طبیعی است به نام درخت انار میخوام بگیم یه درخت انار مجردی در عالم مجردات وجود دارد که اون مدبر همه درخت انار است. خب اگر چون که این ماهیت انار بر همه صادق هست، منتها اون فرد اکمل و اشرف، اینا فرد ناقص و معیب. ما اگر بخواهیم ثابت بکنیم که او ممکن الوجود است، تنها راهش این است بگیم چون اون ماهیتش با این یکی است و این ماهیت ممکنه وجود است، پس اون فرد ممکنه وجود است. اگر دارد باخلا با از راه دیگر ثابت کردیم که مثلا ماهیت دار را دارد یا ماهیت بار را دارد فرق نمی کند. نه ما اصلا چنین چیزی ممکن هست یا نه، یه موجود مجرد عقلی به نام انار دا ممکنه وجود است یا نه، حالا یا به صورتهای دیگر از کجا ما میگیم این ممکن وجود است؟ بگیم چون اون ماهیتش با ماهیت اینها یکیست و این ماهیت ممکن است و قول امثال یکیست، پس اون ممکنه وجود است. وقتی امکان شد اون فضا که فضای ماده نیست تا ما بگوییم عوائق و موانع نگذاشت، امکان ذاتی برای موجود مجرد در پذیرش اصل فیض کافی است و فاعل هم که تام الفاعلی است. ولی اگر ما خواستیم بگوییم نه مثال این است نه مثل این، راهی برای اثبات امکان او نداریم. فقط اون برهان اول و برهان دوم امثال داره که اینها نظمها را با عالم طبیعت نمیشه اسناد داد، با مافوقش باید اسناد داد، برفرض تمام باشد اون اثبات میکند، اونا هم هرگز اتحاد ماهوی را ثابت نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 57 که 5 مطلب در این صفحه 57 بود که خونده شد، فرمود که ولا یعنون بالکلی ما نفس و تصور معناه لا یمنع وقوع الشرک فی و کیفه یمکن لهم ان یریدو بهی ذالک المعنا، با این سه دلیلی که در پیش است که هر سه بر اساس شکل دوم تنظیم می شود، ما اعترافم به ان این رب النوع یا این مثال افلاطون یا این قائمون به نفسه و کلی طبیعی قائم غیر است، این یک و همین کلی طبیعی همین مثل رب النوع یعقل ذاته و غیره و اون کلی طبیعی چین نیست، این دو و لهو ذات متخصصتون لا یشارک و مافیها غیره، در حالی که اون طبیعت معامل اشتراک همه افراد است. ایسه مطلب چهارم ولا یعتقدون به ان رب نوع الانسانی او الفرسی او غیره ما من الانواع انما اوجد لعجل ما تحته من النوع، که اونها خدمتگزار صدنه و خدمه موجود پایین تر باشن، به حیث و یکون و ذالک النوع یعنی نوع مادی غالبا و مثالا لذالک العقل المجرد، که این بشه اصل و اون بشه خادم و سادن برای اینا، فانهم اشد مبالغه فی ان العالی لا یحصل لعیل سافل الذی تحته بالمرتبه، بلکه این موجودات نازل اگر بخواهن معنا کنن باید در ارتباط با موجودات برتر باشن. این رو که ولا یعتقدون و ان رب النوع برای سافل خلق شده است، این رو با دو برهان ذکر کردن، یکی این که اصل پذیرفته شده پیش همه این هاست که العالی لا نزل له السافل، العالی لا یا لم یخلل لعل سافل، دفعه هم قیاس استثنائی است که ما اگر اون عالی را برای این سافل بخواهیم که تا سافل معنادار و هدفدار بشود، وقت نقل کلام در خود اون عالی میکنیم، برای که اون عالی که موجود غیر متناهی نیست که زیر سوال نره، که میگیم او برای چیست، قهران اعلای از او هم باید خلق بشود، وگرنه او هم زیر سوال است. این قیاس استثنایی. ولوکان مذهبهم هازا، که عالی برای سافل است، للزم ان یکون للمثال یعنی اون عالی مثال اون آخر، این اشتراک لفظی مثال رو مرحوم سبزواری در تعلیقه بیان کردن که مثال گاهی بر خود این افراد اطلاق میشود، بر سنم گاهی بر رب و سنم اطلاق میشود و ها کزا الا غیر نهایه و ذالک محال. خب این هم مطلب چهارم. فرمودن ولا یعنون بالکلی ما نفس و تصور معنا، پس منظورش از کلی چیست؟ بلی لذی یعنونه بهی این است که ان رب النول لتجردهی، چون مجرد است کلی سعی دارد نسبت او الى جمیع اشخاص نوعی علی السواست، فعتنا این مجرد به اشخاص و دوام فیض این مجرد بر اون اشخاص. خب بعد به اون امر چهارم اشاره میکنن که سافل برای عالیست نه عالی برای سافل، و که انهو بالحقیقتی هو الکل، این هم در این حال که ارتباط دارد به اون مطلب قبلی که کلی رو در معلوم که کلی سهیست، به این مطلب چهارم هم وابسته است، و که انهو بالحقیقتی هو الکل ول اصل و هی الفرو، که اینها بشه بالفر. خب الوجه الثالث استدلال لهو علیهم، البته حکما استدلال کردن بر او قاعده امکان اشرف، و اما الان اینجا بحث در استدلال حکما نیست، بحث در استدلال جناب شیخ اشتاق است، ظاهرش استدلال لهو علیها استدلال شیخ اشتاق است بر قاعده امکان اشرف، من جهت قاعده امکان الاشرف الاخص، فان الممکن الاخص اذا وجده فیجب و ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله، این دو تا پیام دارد، یکی این که مؤشرف از این حتما وجود دارد و یکی اینکه اشرف از این حتما قبل از این وجود دارد، چون اون شرف شرف ارزشی که نیست، شرف وجودی است. چون شرف وجودی است باید قبل از این وجود داشته باشد، اونم نه قبلیت زمانی بلکه قبلیت ذاتی. و برهان این وجه سوم مذکور اون فی کتب جناب شیخ اشراق در صفحه 154 حکمت الاشراق هست، نه شرع حکمت الاشراق، صفحه 154 حکمت الاشراق. خب حالا یک تقریبی است برای اینکه موجودات نازل شریفند و موجودات مجرد اشرف. ولما کان عجائب و ترتیبات و لطائف و نسب واقعتا فی العالم الجسمانی من الافلاک و الکواکب که موجودات سپهری هستند و العناصر و مرکبات ها که ارضی هستند که مال عالم طبیعت است، این یک عالم. و کذالک فی عالم النفوس من العجائب الروحانیه و الغرائب الجسمانیه من احوال قواها و کیفیت تعلقها بالبدن. این دو که عالم مثال است، ما دو تا عالم منسجم منظم داریم، عالم طبیعت یکی عالم مثال. چون نفسم از اون جهت که به بدن متعلق است در محدودی عالم مثال است. خب این دو عالم رو ما داریم. ولا شک که وجود عقلی اشرف از این هاست. ولا شک ان عجائب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی العالم العقلی نوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین فی هذین العالمین الاخیرین. اون نظام عقلی از نظام مثالی و طبیعی افضل است. اینجاست که سیدان استاد مشکل میکنن بگن که این رب و نور اثبات نمیکنه، مثل افلاطون اثبات نمیکنه، این عقول طولی رو اثبات میکنه. خب بله فراوان این برهان تام است، اما این دیگه امکان اشرف نیست. افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین فی الوجود فیجب مثلها مثلهما یا مثل این عجائبی که هست که زمین بون عجائب و ترتیب برگرده، مثل این عجائبی که در دو عالم هست، یجب در اون عالم عقلی، مثل آل عجائب عالم طبیعت و مثل عجائب عالم مثال باید در عالم عقل یافت بشود. خب این همه عقول طولی است، یه عقول عرضیه نشد. کیفه و غرائب و ترتیب و عجائب و نسب فی العالم الجسمانی ازلال و رسوم لما فی العالم العقلی، چگونه اونها یافته می شوند در حالی که اینها سایه های اونها و عکس های اونها هستند. خب این نه اینن که نه، اصل امکانش، اصلش که به نحوه عقول طولی قبول داریم. بله عقول طولی ما دو قسمه که یافتیم، اینا تحت تدبیر کی هستن؟ این کسرات رو که نمیشه گفت مستقیما تحت تدبیر رب العالمین است که اینا اون قابلیت ندارن، قهرن باید تحت تدبیر مدبرات هم باشن. نه عقلا تکرار شده است. اگر چون چه عالم طبیعت باشد فوش عالم مثال باشد بعد منقطع بشود به عالم اله برسیم و عالم عقول در این وسط نباشد، لازمش نیست که ما همه این کثرت ها را بلا واسطه بر رب العالمین اسناد بدیم.
لازمش این نیست، میشه که ارتباط داشته باشن ولی
به لحظه بساطت باشه، یعنی سری موجودات باشن. خب همون دیگر، هم فرماش این اوناست، موجودات دیگر میشه موجودات عقول طولیه، میشه عالم عقل دیگر. رب نو اثبات نمیشه ولی عالم عقل اثبات میشه. کیفه و غرائب و ترتیب و عجائب و نسب فی العالم الجسمانی اینا ازلال و رسوم لما فی العالم العقلی فهیه یعنی موجودات عالم عقلی الحقائق و الاصول هم اما ول انواع الجسمانیه اون نوع دیگه زائد است ول انواع الجسمانیه فرو اون لها حاصلت منها. بعد برای اینکه زمینه ی حل بعضی از اشکالات را برچینن می‌فرمان به این که اونها برای خود تبایع رب النوع قائلن، یعنی برای جواهر، وگرنه برای اعراض رب النوع قائل نیستن. میگوین همونطوری که اعراض در عالم طبیعت به خود جواهر طبیعی تکی میکنن، ارباب انواع اعراض در عالم عقول به عنوان حیات نوریه موجود عقلی محققن، نه اینکه خودشون یه موجود مجرد جدایی داشته باشن، وجود مجرد جدایی داشته باشه. ثم القائلون بالمسر الافلاطونیه لا یقولون که لیل حیوانیته که طبیعت جوهریست مثالون ولکون شیعه زار اجدینه مثال آخر ولکونهی زار جناحینه مثال آخر که این اعضا و جوارش هم رب و نو داشته باشد یا این وضعش هم که عرض است رب و نو اجدا داشته باشد و کذا لا یقولون لرائحت المسک مثال وللمسک مثال آخر خود مسک جسم است رب و نو دارد اما بوی او هم یه رب و نوعی جدای داشته باشد ایرو قائل نیستن ولا لحلاوت سکره مثالون ولی سکره مثالون آخر خود شکر یه رب و نوع داشته باشد و شیرینی و هم رب و نوع جدا داشته باشد این چی نیست ولی یقولون ان کل ما یستقل من الانواع جسمانیه لهو امرون یناسبه فی عالم القدس که حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام فی عالم نور المحض لهو حیات النوریه هر موجود مجرد طبیعی یه رب و نوعی دارد این یک اون رب و نوع دارای حیات نوریه است دو وقتی به عالم طبیعت تنزل کرده است می شود چه جوهر طبیعی و اعراض قائم به جوهر طبیعی لهو حیات النوریه من الاشعه العقلیه و حیات لذت و المحبه و العز و الذل و القهر و غیر ذلک من المعانی و الحیات فاذا وقع ذله فی العالم الجسمانی دو چیز پدید می آید یکون صنمه المسک مع ریحه طیبه صنمش و مثالش و نمونش همین مشک است با بوی خوب اونجا یه موجود مجرد عقلی بود با هیئت نوری اینجا مشک است که جسم است با بوی خوب شکر است با شیرینی یکونو سنمهو المسکه مع ریح طیبه و سکره مع طعم الحلو او صورت الانسانیته او الفرسیته او غیرهما من الصور نوعیه على اختلاف اعضایها و تباین تخاطیتها و اوزایها على تناسب الموجود فی الانوار المجرده و انتمان هازی اقبال هاز شیخ المتعلی فی هاز الباب و لا شک انها فی غایت الجودت و لطافه لکن فی هشا در بین این تعبیلات پنجگانه اون که به حرف افلاطونی ها نزدیک تر از حرف جناب شیخ اشراق است و خب حتما حکمت اشراق رو ملازم فرمودید و مکررم باید در این بحث ببینید که این چون خودش قبلا داره که من شدیداً از مکتب مشایخ حمایت میکردم بعد منتقل شدم اون که مایه انتقال و تحول فکری جناب شیخ اشراق بود از معلمین عادی نگرفت چون اون روز هر که بود حافظ افکار مشایخیت بود دیگه کسی نبود که مثلا حرفای افلاطون رو بپذیرد این با مشاهدات و ریاضات به گفت ما با اینجا رسیدیم بعد هم الان مشهود خود را دارد مفهوم میکند معقول میکند مبرهن میکند و حالا ببینیم اشکالات مرحوم سید متقی وارد است یا نه. والحمدلله.